رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 6 ژانویه. در آغاز سر خط خبرها. کره شمالی اعلام کرد که 6 ژانویه اولین آزمایش بم خرد هیدروژنی خود را انجام داده است. سال گذشته 31 قلمروهای دولت اسلامی در عراق و سوریه کم شده است و شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهور نماینده تجارتی دوشنبه در بریتانیا تعیین گردیده است. تفصیل خبرها. کره شمالی اعلان کرد که 6 ژانویه اولین آزمایشی به میخوردی هیدروژنی یا هواسوزی خود را با موفقیت انجام داده است. در همین حال کشورهای همسایه نزدیک به منطقه انجام آزمایش زمین لرزه کم شدت را مشاهده کردند. اعلان پخنیان پایتخت کره شمالی در حال صدا داد که در نزدیکی محل آزمایش زمین لرزه 5.1 درجه جدول ریختر ثبت شده است. اگر انجام این آزمایش تایید شود، در آن صورت آن 4 آزمایشی هسته‌ای کره شمالی خواهد بود که برخلاف تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد و آن نشانه قدم جدی در راه به سوی تکمیل اسلحه‌ای هسته‌ای به شمار می‌رود. شورای امنیت سازمان ملل متحد، کره جنوبی و ژاپن 6 ژانویه خواستار ملاقات فوری شدند تا به این آزمایش جواب دهند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن این آزمایش را به طور جدی محکوم کرد و آن را خطری غیر قابل تحمل برای امنیت کشورهای همسایه نامید. اوکراین روسیه را متهم میکند که قریم را به خود همراه کرده است و در دانباس آتش جنگ را فروزان نموده است. اوکراین گفته است که بر ضد روسیه به دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد شکایت میبرد، زیرا روسیه عهدنامه ضد تروریسم را رعایت نکرده است. در این باره پاول پترنکو وزیر عدلیه اوکراین با شبکه 5 تلویزیون اوکراین صحبت کرده است. وزیر میگوید که همه سندها و دلایل ضروری را گردآوری کردند. تابستان سال 2015 ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین به وزارت عدلیه دستور داده بود که بهترین حقوق شناسان جهان را دعوت کنند و بر ضد چنین رفتاری روسیه سندهای ضروری را آماده نمایند. قلمروهایی که در نظارت نیروهای تندروی دولت اسلامی در عراق و سوریه قرار داشت سال گذشته تقریبا 3.1 برابر کم شده است. نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا که با این گروه می جنگند گفتند که داعش تقریبا 40% قلمرو خود را در عراق و 20% دیگر را در سوریه از دست داده است. در این باره سرهنگ استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد خبر داد. با کمک حمله های هوایی نیروهای هوایی نیروهای کرد گروه های تندروی دولت اسلامی را از سینجر واقع در شمال عراق و از منطقه های مرزی میان ترکیه و سوریه بیرون رانده اند. مقامات رسمی ازبکستان از نقشه ضد و نقیض خود در باره ویران کردن مناره 700 ساله شهر اندیجان دست کشیدند. مقامات میخواستند که در جای این مناره فواره آب درست کنند. مقامات محلی اعلان کردند که تصمیم درباره حفظ منار از طرف کمیسیون ویژه حکومتی گرفته شده است. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. شمس الله صاحبوف نماینده تجارتی دوشنبه در بریتانیا و داماد رئیس جمهوری امام علی رحمان رهبری نوی انجمن ملی نوهای زمستانه ورزش تاجیکستان انتخاب شده است. یک منبع در کمیته ملی المپی تاجیکستان 6 ژانویه با آزادی گفت که انتخاب شمس الله صاحبوف و این مقام بعد استعفای عبدالله قربانوف رهبری پیشین این اسوسیاسیا و روز 2 ژانویه در موضع سفیدارک در منطقه تکوبی ورزاب صورت گرفته است. به قول این منبع عبدالله قربانوف به دلیل بیماری از مقامش دست کشیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سنهور زوبایدا و ساکنی ناحیه رودکی و زرینه نظر و ساکنی ناحیه وخش را برای جلب سیده 23 ساله به تنفروشی در دوبای بازداشت کردند و بر ضد آن با جرم قاچاق انسان پرونده باز نمودند. یک مسئول دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخله و آزادی گفت که سنهور زوبایدا و زرینه نظر را بعد از یک عملیات ویژه روز سه‌شنبه دستگیر کرده اند. پلیس روسیه از بازداشت دو ساکن ناحیه لیوبرتسی ولایت مسکو و یک زاده جمهوری چوواشیه خبر داد. آنها به احتمال حمله غارتگرانه به یک مهاجر تاجیک متهم میشوند. این شهروند 30 ساله تاجیکستان شامی 5 ژانویه به پلیس شکایت برد که 3 نفر به منزل خواب وی در شهر کوتلنیکی حمله کردند و با تهدید با کارت 100 هزار روبل وی را با خود برده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر کولوبس عضو یک خانواده بعد از زهرآلودشوی درگذشتند. تحقیق سبب‌های مرگ آنها ادامه دارد. آیا موضع‌گیری رئیس جمهور و حکومتی وی بعد از ادای مراسم حج نسبت به مسائل مذهبی نرم‌تر خواهد شد؟ در کان تیلای پاکرودی دره رامید شرکت چینی نخستین خشتای تیلا را تولید کرد و حکومت ازبکستان از تخریب منار 700 ساله شهر اندیجان دست کشید. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. یک پزشک تاجیک در شهر کولاب بعد از استعمال کنسر و شب 5 به 6 ژانویه با مادر و دختری خود درگذشته است. گلجهان آدینایوا پزشک تاجیک تا سالی گذشته در یمن کار میکرد و بعد از آغاز ناآرامی ها در این کشور یک جا با دیگران بدون آسیب از یمن به وطن برگشته بود. گرچه پیش از مرگ این سه عضو خانواده کنسر و استعمال کردند، ولی معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفته است که برای تشخیص دقیق سبب های مرگ جسد این سه نفر را به دوشنبه می آورند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد در شهری دوشنبه.
گلجهان آدینایوا پزشک تاجیک که سالی گذشته در پی ناامنی های یمن خود را صحت و سلامت به این کشور عربی به تاجیکستان رسانیده بود، شب گذشته در شهر کولاب بر اثر زهرآلودشوی همراه مادر و دختر 8 سالش درگذشته است. نوروز جعفروف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 6 ژانویه با آزادی گفت، اما تا هنوز مشخص نشده است که این سه عضو یک خانواده در کولاب از چه زهرآلود شدند و قبل او از بس که تا حالا در بیمار خانه کلوب نتوانستند سبب این حالت را مشخص کنند، مواد تشخیص به دوشنبه آورده می شود.
روز چهارم در خانه یک جای خورا خورده گردن
بله
6 نفر در دو حجره از این قدیز و یک قدیز یک جای کرگی نعیفا هستن. اما مادر از هم حوال در 53 بسی کن دخترکش 82 ششای 84 84 و نبیرش دو اگر ششون همین سه نفر در آوادگی زندگی میکردن. همینو اول دخترچه کلانیشان میمرن، هم دخترچه میمرن، بعد نبیرخ میمرن، بعد کمپیر خودش میمرن. رفتن تمام این بیماری سرعتی نیست، ضرورتی هست، سوابه شد نمالون برای چیز اشتیتو گفتن که ما تمام تشکیتو را گریفتیم.
شریف ما بدرغی و ساکن محله باربد شهر کولاب روز 5 ژانویه همراه دخترش گلجهان آدینایوا و نبیره 8 سالش نسا در حالت وزنین به بیمارستان انتقال یافته در اینجا درگذشتند. گلجهان آدینایوا از این قبل در کشور عربی یمن همچون همشیره شفقت کار کرده به دنبال بد شدن وضع امنیتی در آن کشور سال گذشته به تاجیکستان برگشته است. قبلا امیرعلی میرعلیف سردختر بیمارستان منطقه‌ای در کلا با آزادی گفته بود که علت مرگ آنها بعد تشخیص جسدی یکی از فوتیدگان معلوم خواهد شد. بنا به اطلاع دریافتی جسد گلجهان آدینایوا و نسا را الکی به خاک سپردند. میرالیف میگوید در مجموع 6 عضو این آیله در حالت وزین به بیمارستان آورده شده، طبیبان 3 نفر آنها را توسط شستشوی معده‌شان از مرگ نجات دادند. وی گفت که امروز یک کمیسی از وزارت تندرستی آمد و تمام محصولات غذای این خانواده را سنجش دارد. همسایه های شریف ما به درغی و 6 انور در صحبت با خبرنگاری آزادی گفتند که از جزئیات مرگ 3 عضو خانواده خبر ندارند و تنها می دانند که این 3 نفر روز گذشته در حالت وزنین به بیمارستان برده شدند. به اطلاع خبرنگاری آزادی تعداد زیادی ماموران پلیس و مقامات تفتیشاتی نیز در بیمارستان بوده، اما درباره این حادثه حرف نزدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در گذشت 3 عضو یک خانواده در شهر کولاب که سبب های مرگ آنها تحقیق می شود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در این روزها در بین مردمی تاجیکستان بیشتر درباره ادای فریضه حج از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان، اعضای حکومت وی و خویشاوندان نزدیکش صحبت میکنند. بار اول رئیس جمهور برای ادای حج دایره نزدیکش را با خود گرفت و آنها یک جا در مکه به زیارت کعبه رفتند. این بار سوم بود که امام علی رحمان حج عمره را انجام میدهد. همکار ما مؤمن احمدی در گزارش از شهر دوشنبه به این سوال پاسخ جست است که اکنون بعد ادای حج موضع‌گیری رئیس جمهور و حکومت وی نسبت به مسائل مذهبی در جامعه نرب خواهد شد؟
بعدی انجام حج عمره از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان، تحلیلگران این موضوع را مطرح میکنند که آیا سیاست فعلا شدید حکومت تاجیکستان در مسائل مذهبی نرمتر خواهد شد؟ روزی 4 انور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آخرین روزی سفر رسمیش در عربستان سعودی احرام در تن و در حلقه نزدیکان و دهان منصبدار در کعبه ظاهر شد و حج عمره انجام داد. اکسون نوارها از جرایان انجام حج عمره از جانب پرزیدنت در شبکه های اجتماعی و یوتیوب به طور گسترده پخش شد و ساکنان کشور پرزیدنت خود را در حال نمازگذاری و نیایش به پروردگار تماشا کردند. پرزیدنت تاجیکستان با اعضای خانواده و کابینه حکومتش در حال مراسم حج عمره را در عربستان سعودی انجام داد که قشر محافظه‌کار جامعه تاجیکستان حکومت او را برای جاری کردن محدودیت های مذهبی در کشور عیبدار میکنند. به دنبال پخش نوارها از جریان مراسم حج عمره پرزیدنت و نمایندگان حکومت، بعضی کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی گفتند که در رابطه با مذهب حکومت از سیاست دوگانه کار می‌گیرد. برخی هم بر این نظر بودند که پخش نوار مراسم حج تلاش بهتر کردن آبرو یا ایمیج رئیس جمهور است که سال‌های اخیر بنابر جاری شدن محدودیت‌های سیاسی و مذهبی در کشور را به کاهش آورده است. اما مهدی صابر، کارشناس طرفدار حکومت و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزدیک دستگاه پرزیدنت تاجیکستان، این را رد کرد و گفت که انجام حج عمره از جانب پرزیدنت و نزدیکانش یک عمل معمولی بوده، اهدافی را به جز زیارت کعبه دنبال نمی‌کند. مهدی صابر همچنین گفت که در 20 سال اخیر حدود 500 هزار ساکن تاجیکستان به زیارت خانه خدا رفته، در کشور بیش از 4000 مسجد جامع بنیاد شده است که این به عقیده او شهادت از پشتیبانی و اسلامی اصل است. این کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان اتهام محدودیت‌های دینی و فشار بالای دینداران را از علامت‌های جنگ اطلاعاتی دشمنان صلح و وحدت کشور عنوان کرد.
500 هزار حاجی مگر برای جمهوری خود کم است؟ هر سال مثلا 8 هزار حاجی می‌روند. برای آن کسی سنگ گام دارند که یگان معنی ندارند. ما باید
اما فریدون هادی‌زاده، تحلیلگر مسائل دینی کشور، به این موضوع فراتر از محدوده تاجیکستان نظر دارد و میگوید که تشویق این مراسم از جانب پرزیدنت تاجیکستان بیشتر به سودی عربستان سعودی است و این عمل میتواند در تاجیکستان نتیجه برعکس بدهد.
همون کار کرده سودی که مردم گوید که انا بچه‌های پرزیدنت رفته حج کردن، لیکن با ما اجازه نیست، یک نفهمیه برانگیختنی هستند.
با عقیده این تحلیلگر، رسانه‌ای کردن این زیارت هیچ منفعت به حکومت ندارد. اما هادی‌زاده از احتمال دور نمی‌داند که پس از این سفر با تأثیر عربستان سعودی، سیاست تاجیکستان در رابطه با مذهب اندک نرمش پیدا کند. در طول سالهای اخیر حکومت تاجیکستان در تلاش حمایت از ساخت دنیوی دولت سیاست خود را در قبال دینداران شدیدتر کرد. حالا در تاجیکستان افرادی تا 18 ساله حق ندارند در مسجد نماز گذارند و پوشش لباسهای مذهبی نیز محدود شده است. سالهای اخیر بسیار مردا تحت فشار پلیس از بحر ریشه خود نیز گذشتند. نمایندگان حکومت میگویند که همسایگی نزدیک با افغانستان ناآرام و از حد بیش مذهبی شدن قشرهای جامعه آنها را وادار کرده است که قانونها را شدیدتر کنند و از هر عاملی که به بی‌ثباتی میبرد پیشگیری نمایند. سید احمد قلندرزاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید که در تاجیکستان نه بر ضد ریش و حجاب مبارزه میبرند، بلکه مقامات بیشتر با رمزهای بی‌ثباتی و ناآرامی که بعضی گروهها از آن علامت میدهند سر و کار دارد.
امروز این ریش حالت استانداردی گرفته است که برای همدیگر شناسند. این موهای زیری نیست نمیتراشند، لب خوش نمیتراشند، مخصوص که همدیگر شناسند، مثل سفید جامعان قدیمه. هر یک دولت نوبسته آن خو اسلامی هست، خو دنیاوی هست، برای حفاظت خودش، برای محافظت نگهداری نظام دولتی خودش موظف است که از خودش دفاع کند.
امام علی رحمان بار سیوم است که ضمن سفر به عربستان سعودی مناسک حج عمره انجام می‌دهد، اما این بار به فرق از سفرهای سال 1997 و 2001 او همسر و دو دخترش را نیز به خود به حج برد. مومن احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شرکت چینی CNG خبر داد که هفته گذشته نخستین خشت های طلا در کان طلای پاکرودی تاجیکستان ریخته شده است. این شرکت میخواهد سالانه از این کان واقع در دره رامید سال جاری یعنی تا 2 تن طلا به دست دارد. از سال 2018 حجم استخراج طلا را در پاکرود به 4 تن میرساند. تفصیلات بیشتر از همکار ما میرزای سلیم پور.
شرکت چینی China Non-Ferrous Gold Limited یا CNG 3 سال بعد از آغاز فعالیت در کان طلای پاکرود تاجیکستان خبر داد که روز 29 دکبر سال 2015 نخستین خشت‌های طلا از معدن استخراج شده از این کان طلا را ریختند. وو چنگ مدیر شرکت CNG با اعلان این خبر گفت این یک نقطه مهم در تاریخ طرح پاکرود به شما رفته، ثمره تلاش‌های سخت و کارهای بزرگ است که ما به خاطر میوه‌دار شدن کان طلای پاکرود به خرج دادیم. وو چنگ افزود آنها امیدوارند که بازار را از افزایش بیشتر تولید طلا در آینده نزدیک خبردار کنند. در شرکت پاکرود در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی خبر ریخته شدن نخستین خشت‌های طلا در کان پاکرود را تصدیق کردند. آنها میگویند این شرکت میتواند سالانه تا 2 تن طلا تولید کند و از سال 2018 حجم تولید طلا را به 4 تن در سال برساند. برای مقایسه سالانه از جمع کانهای تاجیکستان حدود 2.5 تن طلا استخراج میشود. ذخیره طلای کان پاکرود واقع در دره رامی در تقریبا 120 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان تقریبا 4.7 میلیون اونسیه یا حدود 134 تن برآورد می شود. سهمیه های کان پاکرود در ماه ینوری سال 2012 100% در اختیار شرکت چینی CNG قرار گرفت. این شرکت در سامانه رسمیش می نویسد که برای کارکرد معدن کان پاکرود از وزارت صنعت تاجیکستان تا 2 نوامبر سال 2030 مجوز گرفته است. CNG تنها شرکت چین نیست که در رشته استخراج طلا از کانهای تاجیکستان فعالیت دارد. در سال 2014 حکومت تاجیکستان گفته بود که در عوض ساختن مرکز گرمدهی دوشنبه یک کان طلا در ناحیه عینی را در اختیار شرکت‌های چین می‌گذارد. اما نخستین شرکت چینی در صنعت استخراج طلای تاجیکستان زیجین ماینینگ گروپ است که در سال 2007 75% سهمیه‌های کان طلای زرافشان در حدود ناحیه پنجکنت ولایت سغد را از یک شرکت بریتانیا به دست آورد. 25% باقی مانده سهمیه های کارخانه مشترک زرافشان در دست حکومت تاجیکستان است. از این رو طور خود شرکت CNG در سامانه اش ادعا میکند این شرکت نخستین سرمایه گذار خارجی است که 100% سهمیه های یک کان طلای تاجیکستان را صاحب شده است. مسئولان شرکت میگویند در سال 2014 به خزینه دولت تاجیکستان به مبلغ 1,859,728 سومانی انداز از درآمد سپردند. در مجموع در تاجیکستان 15 کان طلای ذخیره هایش مشخص شده وجود دارد. بنابر اطلاع اداره گیولوژی تاجیک جمع ذخیره های این 15 کان که اکثرا در شمال تاجیکستان و در کوهستان پامیر جایگیر شده اند حدود 400 تن را تشکیل می دهد. در کنار شرکت های خارجی در صنعت استخراج طلای تاجیکستان چند شرکت محلی از جمله طلای تاجیک و آدینا نیز عمل می کنند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات رسمی ازبکستان از نقشه ضد و نقیض خود درباره ویران کردن منار 700 ساله شهر اندیجان دست کشیدند. این منار بیشتر از 700 ساله در پهلویش مسجد نیز دارد و در اندیجان این مجتمع را با نام مصلای اندیجان نام میبرند. مجتمع مذکور در نیمه دوم قرن 13 بنیاد شده است. در مصاحبه از سراج الدین اسلام زاده تحلیلگر امور ازبکستان در رادیوی آزادی پرسیدم حکومت ازبکستان را چی وادار کرد که از تخریب این منار و مسجد در پهلوی آن دست کشند؟
شاید زیاد است، ولی به گفته مقامات ازبکستان پس از فشارهای زیاد و عریضه‌های زیادی مردم بومی اندیجان، حکومت تصمیم گرفته است که یک کمیسیون تأسیس کند و آن را به اندیجان بفرستد. در آنجا پس از آموختن وضع، کمیسیون دولتی تصمیم گرفته است که ویران کردن میناره 700 ساله این برخلاف معیارهای معماری و آثار تاریخی می باشد.
چون می دانیم که مردم اندیجان روحیه خیلی زیادی مذهبی دارند، آنها بیشتر به همین جهتهای مذهبی تکیه می کردند یا بیشتر به جهتهای تاریخی که آثار تاریخی است و باید آثار تاریخی برای نسلهای آینده بماند؟
یک قسمت مردم اندیجان، مردم شهر کهنه اندیجان که میناره در همان موضع جایگیر است، خیلی متدین می باشد و در این مسجد تا 20 سال قبل یکی از نامدارترین امام های ازبکستان و آسیای مرکزی عبدالعالی قاری امامی میکرد و 20 سال قبل هنگام رفتن به مسکو در تیارگاه تاشکند ناپدید، یعنی گم شد، غیب زد و کسی درباره او هیچ معلومات ندارد. ولی به نظر من اینجا مردم میخواست که همان آثار تاریخی که 700 سال پیش ساخته شده است و در نیمه دوم قرن 19 هم دوباره برقرار شده است بماند و منظره تاریخی و همه آبدهای تاریخی اندیجان از بین نرود.
و در جای این حکومت ساختمانی چی چیز را برنامه ریزی کرده بود؟
یکی از رهبران کمیته معماری ازبکستان گویا گفته باشد که در اندیجان احتمال زمین لرزه وجود دارد و برای همین این میناره تاریخی باید از نو ساخته شود و یا باید تماما از بین ببرند. و پس از همین گویا اعلامیه و خلاصه معمار، حکومت ازبکستان تصمیم گرفته است که در آنجا گویا به جای میناره یک میدان را بسازد که در آنجا به جای میناره فواره می شود و غیر از این نام اینجا را گویا مثل سمرقند رگستان اندیجان می نامند.
بله، ببینید زیر فشار مردم می گویند که حالا این تشبسکار از بین بردن منار را از مقامش سبکدوش کردند. تا چه اندازه سبکدوش شدن همون آدم یعنی شهرت خواجه هاشیموف با همین آثار تاریخی ارتباط دارد؟
ما دقیق نمی دانیم آیا به این چیز ارتباط دارد یا نه، ولی به هر حال تفسیه او سال گذشته بود و به همین نزدیکی پس از همین خلاصه کمیسیون گویا هاشیموف را از کار سبکدوش کردند.
آیا به همین قضیه سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو واکنش نشان دادن؟ چون آثار تاریخی است به هر حال.
بله، یونسکو اعلام کرده بود که نگران هست و این قضیه را دنبال میکند، ولی رسما بیانیه ای نداده بود و منتظر بود که چی تصمیمی خواهند گرفت حکومت داران ازبکستان.
مصاحبه ما را با سراج الدین اسلام زاده تحلیلگر امور ازبکستان در رادیوی آزادی میشنیدید. یک جوانزنی تاجیک که شاهدیش به مقامات باعث جلوگیری از جلب 50 جوانی تاجیک به صفحه گروهی داعش شده است، زیر فشار شدید پیوندان این افراد قرار دارد. بعد از شاهدی معرفت خالو و افرادی که به جلب جوانان به داعش در ناحیه وحدت مشغول بودند بازداشت شدند. همکار ما شهلای گلخواجه این قضیه را پیگیری کرد و با معرفت خالو هم صحبت شد.
وقتی حادثه ننگاور به سر می مادری مشتیپری تنها، یک مادری به سرابون شهروندی کم بیزد و سرم اومد. من جز خداوند کس نداشتم. وقتی که این حادثه را فهمیدم که دختری من دو روز پس 29 ایون بود حادثه به سرم اومده. فرزند من به دست خودم بردم، در کارکنای ارگان سپاریدم. که فرزندی من خطاگی ای خودش گذشت، دولت چی چاره میبینه ببینه. من یکان فردی دیگه ای جامعه را ندادم در عدلا در قانونا که واسود شوند. مثال آخه چی شید نشید ایروی تلفنی دخترم تا 8 روز 7 روز محکم کردن، یکان عذاب شکنجه ندادن. من ای کارکنای ارگان MVD KGB همه می ندارم، نکه با خواهانی اویم که قانون جاش بگیره.
اصلا مویه نگرانی شما چی است؟
7 ماه 8 ماه میشه که در زیر تهدید چندین طرف ها قرار دارم، خودم فرزندم، تهدیدا و خطرایی که ماشینای سیاشیش را تعقیبم کردن تا 14 نویبر تلفنای به نامر می اومد. مای بیوزنده، مای مادری 46 ساله ای که ما الحمدلله مسلمانم، یگان راهی بعد نیستم که سلفی ای کی ای من نمیدونم، یگان طرف شما نمیدونستم. من فقط فرزندی خود ما حمایت کردم، برای چی که من فریزه را 8 ماه از صغیره کلام کردم. ایمی شهرم وطنم همی را خواهانم که امکانیتش باشه ای جنابی عالی که همچه پدری ملت های همچه شخص یک انسان دوست و صغیره پرور های خواهش میکنم بگذار در یک مکانی که ای آدم ها دور باشه، مرا ببرن و در اوجه زندگی کنم، نه که دیگه در شهر وحدت نباشم.
شما با یکون مخومات برای اینکه امنیت شما را تامین کنن مراجعه کرده بودید یا نه؟
نه نکردم، ای شهر وحدت دل مونده بگم نمیدونم. آخی بیرو میبروم وقتی ماشینی سیاشش مرا به او حال کرد، خیال میکنم که همه مرا میکشه. من در کوچه آزاد تا بازارم برم تا یک اداره دخل دارم، من آزاد قدم مونده نمیتونم. در قدی کوچه ماشینی که در راهی سنگفرشی بلند کمتر پاپش میخره، خیال میکنم که ماشین هازی مرا تریزه شوی میشه و میپرانه. من ایره نمیخوام، ایخه گشترم نمیتونم دیگه. وجودم، سلامتیم، روحی و جسمانی خراب شده سای روز بروز.
صحبت معرفت خلاوا رو میشنیدید و گزارش دیگر. مقامات کارهای داخلی تاجیکستان در غارت یک خلطه پولی صاحب کار بانک در شهر کنی بادام یک کارمندی همین بانک را متهم کردند و یک نفر کارمند بانک و دو رفیقش را بازداشت نمودند. در باره افشای این دزدی همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش میدهد.
با گفته منابع از ریاست کارهای داخلی سغد، این حادثه 31 دکبر ساعت 3:30 بعد ظهر در نزد بنای بخش صاحب کار بانک در شهر کانیبادام 100 کیلومتری خوجند رخ داده است. وقتی که بختیار دادابایف تحلیلگری قرضدهی این بانک خلطه پول در دست به خاطر بردن به اوریون بانک از بنای صاحب کار بانک بیرون و نزد ماشینی مرسدس بنز خود حاضر می شود، جوان تازان خلطه پول را از دستی وای میره باید و فرار میکند. با گفته پلیس در خلطه بیش از $1,000 آمریکایی، بیش از 116,000 سامانی و 630,000 روبل روسی بود که غارتگران میخواستند از خود کنند. این منظره را ویدیوی نظارتی بانک ثبت کرده است. در نوار عیان است که از پس آنها جوانی سیومینیز میدود و به کارمند بانک دادوبایف حمله میکند. ولی مقامات پلیس با راه اندازی چاره های فوری جستجویی ساخته شدن این صحنه غارت از جانب خود کارمند صاحب کار بانک بختیار دادوبایف و دو رفیقش را آشکار کرده است. بختیار دادوبایف در نوار فوری پلیس اقرار میکند که این غارت را با دو رفیقش قبلا طرح ریزی کرده بودند.
وظیفه من در اونجا سومکه اینکسات را خلطه اینکسات را برامدم سنو آمده عدس من گرفته بر رفتانش دارم.
با گفته این منابع پلیس سغد، رستم لطف‌اللهیف و امیر شراپوف که نیز همراه دادوبایف به حیث گمانبران اصلی غارت پولی بانک دستگیر کرده شدند، ساکنان شهری کانیبادامند. این هر سه جوانی 22-24 ساله بوده. رستم لطف‌اللهیف نیز قبلا کارمندی صاحب کار بانک در کانیبادام بوده است. طرح غارت پولی بانک را آنها در 5 ماه آماده کردند. آنها عملیات ناکامی خود را پیتیچکه یعنی پرنده نامیدند. در روبروی کامره نظارتی بازیدن صحنه غارت و ربودن پولی بانک را کارمند صاحب کار بانک بختیار دادوبایف پیشنهاد کرده است. رفیقش رستم لطف‌اللهیف در نوار فوری پلیس چنین میگوید:
وقتی که بختیار پول رو برآورد، من دویده رفته از دستی و پول رو کشته گرفتم. امیر باشد از پشت من رفته بختیار رو زد تا که کارمندان میلیسیه یکم شبهه نداشته باشند که بختیار با ما شریکی کرده است.
پلیسی سوخت علیه این سه نفر با اتهام غارتگری پرونده جنایی باز کرده است. مقامات پلیسی سوخت میگویند این حادثه بازگوی بی‌پروایی مسئولان بانک مذکور در کانی بادام نیز هست که انتقال پول را به یک کارمند عادی بانک اجازه دادند. حالان که در اساس نظامنامه بانکداری انتقال پول نقد وظیفه خدمات مخصوص پول رسان انکاساتور است. این حادثه اول غارت بانک در شمال تاجیکستان نیست. سالهای قبلی نیز در برخی مناطق دیگر از جمله در مرکز ناحیه اشت حمله به بانک و دزدی پول اتفاق افتاده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشریه مجله خبری ما به پایان می رسد. با ما باشید.